گفتم یه چیزی بردارم بیارم و بخورم، همینجا بمون تا من برگردم.
از پخش رادیو گفتگو همراهتون هستیم. میگن که زیبایی سیمای یک شهر رابطه مستقیم با فرهنگ عمومی اون شهر داره. حالا چی بهتر از اینکه رادیو گفتگو برنامه‌ای داره که در اون مهمترین موضوعات و چالش‌های فرهنگی مطرح در سطح جامعه به صورت روشن و شفاف مورد تحلیل قرار میگیره. بله، درست متوجه شدید. برنامه گفتگوی فرهنگی در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو خواهد شد.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در 19 روزی که هممون اسفند ماهی هستیم، افتخار داریم از همکنون 22 دقیقه تا حوالی ساعت 21 زنده و مستقیم با برنامه گفتگوی فرهنگی شبکه رادیویی گفتگو همراه شما باشیم. بنا به رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی در این برنامه، کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو با حضور کارشناسان، مهمانان عالی مقام، خبره و خبریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن رو در ساحت بحث‌های گفتگو محور با نگاه نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه مورد کاوش قرار میدیم. اجازه میخوام پیش از آن که عرض بکنم با چه محور و چه مهمانان عالی مقامی افتخار همراهی و همدلی با شما سروران عالی مقام رو داریم، دو نکته رو بر مدار تکرار عرض بکنم. سامانه پیام کوتاه 30000 1035 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارم. دو دیگر در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه‌های محبوبتون رو مانند گفتگوی فرهنگی از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید، در هر فصل و فضایی که فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، سند سیانت از کودکان و جوانان در فضای مجازی و بایدها و نبایدهای اجرایی شدن اون با افتخار از دو سرور عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم. سرکار خانم دکتر سوده مهتاب‌پور از فعالان ارشد در حوزه مباحث فرهنگی و مؤسس و مدیر عامل بنیاد مسیر، همچنین جناب آقای امیرعباس رکنی پژوهشگر و کارشناس ارشد حوزه فضای مجازی. سرکار خانم دکتر مهتاب‌پور، شبتون به عشق و بهشت، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
سلام، ممنونم، شب شما بخیر، متشکرم.
سپاسگزارم جناب رکنی عزیز، شبتون به کام و به دل، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو در پیش داشته باشیم.
امید و قطعا این نگاه امیدوارانه ما در ساحت زورق امیدواری که در بحر امشب برنامه انداختیم با سکانداری دو عزیز به ساحلی از امن و آرامش در حوزه معنا خواهد رسید. من کسب اجازه میکنم بنا به رسم ادب جناب رکنی ما بحث با سرکار خانم آغاز بکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. مسئله که میخواییم دربارش صحبت بکنیم بعد از این مقدمه طرح پرسش دارم سرکار خانم دکتر، مسئله نیستش که به موضوعی مثلا طی این 3-4 ماه اخیر یا 1 سال اخیر برگرده، مسئله صیانت از کودکان و جوانان، ساحت و چارچوب قانونی و خاصه در حوزه فضای مجازی. طی 1 دهه اخیر هرچه این فضا گستره تر شد، کاربرهاش افزایش پیدا کرد، با همه نقاط و محسناتی که برای کاربران دارد، البته که آسیب‌هایی داشته، بعضی این رو در حوزه عدم سواد رسانه‌ای عنوان کردن، بعضی ها واژه رو خردتر کردن و اسمونو گذاشتن عدم سواد فضای مجازی، عده‌ای انگشت اتهام رو به سمت وزارت آموزش پرورش بردن، عده‌ای دیگر خانواده رو به عنوان کوچکترین و البته مهمترین نهادی که در کنار یکدیگر قرار گرفتن اون باعث تشکیل جامعه می‌شود، برخی به شکل مستقیم به حوزه رسانه برای اطلاع رسانی ارجاع اشارت داشتن، اما در این میان آن صدایی که و آن فریادی که تاکنون به جای نرسیده، قانونی که وجود دارد اما اجرا نمی‌شود، یا اگر اجرا می شود چنان با اما و اگرهای مختلفی همراه است که گاه این را از زبان کارشناسان دارم عرض می کنم که اجرا نشدن اون رو بهتر می دونن در این ساحت و شکلی که داره اجرا می شود، وگرنه خب قطعا در این مسئله هیچ تردیدی وجود نداره که وجود یک قانون و نوع قانونی که شاید آنچنان چارچوب استواری در ساحت اجرا نداره از بی قانونی بهتر است. اما پیش از اینکه بخوام به خیلی جزئی وارد تیتر برنامه امشب بشیم، از زبان شما هم به عنوان یک کارشناس خبره در حوزه مسائل فرهنگی، هم در مقام بانو، اطلاع ندارم که در مقام مادر هستید یا نه، ولی با توجه به اینکه یک مؤسسه فرهنگی هنری رو دارید مدیریت میکنید، حتما بخشی از کاربران شما رو کودکان و جوانان دارن تشکیل میدن. اصلا از ضرورت صیانت از حقوق کودکان و جوانان در فضای مجازی بگیم، فارغ از اینکه این نگاه میخواهد قانونی باشد یا نه، این رو به شکل جزئی در ادامه گفتگو وارد خواهیم شد. تلیه کلام در اختیار شما، هم بفرمایید.
حضور برین، سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. ضرورت صیانت خصوصا در سالهای اخیر دیگه به نظرم از اون چیزاییه که بر کسی پوشیده نیست.
دلوقت.
یعنی واضحه که بعد از به خصوص جریان کرونا و ورود خیلی زیاد و کثیر و سن پایین و در واقع بی سر و سامان بچه ها در فضای مجازی، این آلارم رو دیگه به همه داد که لازمه که در واقع لااقل خانواده ها حواسشون به بچه هاشون باشه و فرزندانشون رو در این فضا مراقبت کنن. اما اینکه چه برداشتی از صیانت داریم، صیانت رو چطور تعریف میکنیم، چقدر داریم اون رو سلبی نگاه میکنیم و میگیم من باید کنترلگری کنم و مثلا دائم چک کنم و اینها، و چقدر داریم به سمت فضای ایجابی رو نگاه میکنیم. یعنی میگیم صیانت دو بخش داره، یه بخش مراقبت که حتما حق والدینه، حق پدر مادراست، و یه بخش دیگه این که شما در فرمایشاتتون فرمودین که سواد رسانه، سواد فضای مجازی و اینها، اینکه یاد بدم چگونه مسئولیت پذیر باشه در قبال فضای مجازی، بله. همونطور که در قبال بقیه مواردی در واقع فضای حقیقی داره مسئولیت پذیری خودش رو نشون میده، چطوری در واقع خودانگیخته از خودش مراقبت کنه، چطوری در واقع از این فضا به عنوان یک وسیله‌ای در جهت اهدافش استفاده کنه، کاربری درستی داشته باشه. به نظرم این تعریف خیلی کمک میکنه به این که ما به طور کلی با فضای صیانت موافق باشیم یا نه، و اینکه چه اقداماتی به لحاظ سلبی یا به لحاظ ایجابی در این زمینه انجام بدیم. چون که به نظرم میاد خصوصا در سالهای اخیر به خاطر مسائلی مثلا فیلترینگ و این فضاهایی که اتفاق افتاد، دید مخاطبین به طور کلی عموم جامعه نسبت به صیانت تغییر کرده و دید خوبی نیست، یعنی نگرش منفیه در بد و امر که بهشون میگی صیانت.
به نظر ایجاد این نگرش هم به خاطر نبود، بهتر بگم کمبود اون دانش در حوزه سواد رسانی و سواد
فضای مجازی. دقیقاً. یعنی صیانت رو دارن میگم کنترلگری میبینن، بعد مانع آزادی من میبینن. خب هر جا یه مانعی برای آزادی وجود داشته باشه، من در مقابلش یه گارد میگیرم، طبیعتاً به عنوان اولین واکنشم. ولی وقتی بیام تعریف کنم که واقعاً منظور من از صیانت چیست، وقتی میگم محیط صیانت شده، دارم چه جور محیطی حرف میزنم، به خصوص وقتی که موضوع میشه کودکان و جوان. یعنی من به عنوان پدر و مادر توی خونه خودم هم حتما دارم یه فضای امنی و از هر جهت متناسب با سن بچه‌ام به وجود میارم. مثلا وقتی که به دنیا میاد شکستنی ها رو در حد قد اون جمع میکنم، نمیدونم لبه های تیز رو سعی میکنم نرم کنم، یک مراقبت های این تیپی در نظر میگیرم، زیست بوم زندگی اون رو متناسب با سن اون تامین میکنم. به همین معنا هر چه داره بزرگتر میشه، یکی از المان های در واقع زیست بومی زندگی، اگه اینجوری بخوایم نگاه کنیم، یکی از المان هاش میشه فضای مجازی. به همین معنا من همونطور که او رو در بچگی مثلا سعی میکنم کارگاه های دستورزی بذارم، یه ذره که بزرگتر میشه مدرسه ثبت نامش کنم، یه ذره که بزرگتر همینطور، یعنی به سوادش، به دانشش، به محیط اطرافش، مهارتاش همه دارم بها میدم، همین بها رو باید اون طرف به فضای مجازی و زندگی او در فضای مجازی هم در واقع بدم و حواسم باشه در کدوم شبکه اجتماعی چه کنشی، چه واکنشی، چه جور زیستی رو داره. این اون چیزیه که به نظر میرسه نگاه خانواده هامون نسبت بهش اونطور که باید در واقع پیشرفت نکرده یا کمتر بهش پرداختن. لذا واژه صیانت در بد و امر همونطور که عرض کردم یه گاردی رو ایجاد میکنه براشون، گرچه که بسیار اهمیت داره و اگر این فضا باز بشه حتما تمام والدین موافق ما خواهند بود که لازمه که برای این فضا هم داشته باشن و مدیریت رو به عهده خودشون بگیرن.
کاملا با شما هم عرض هستم و به شدت فرمایش شما رو به تصدیق، بر مدار تصدیق و تایید می نشینم. وقتی که آگاهی بخشی و سطح این آگاهی بخشی چنان تعمیم پیدا بکنه میانه تک تک اعضای این جامعه بزرگ، خاصه والدهایی که شاید درصد مواجههشون با کودکان نسل امروز، با نوجوانان نسل امروز، یه دیگه فصل مهمی باید پذیرفت از حتی سبک زندگیشون دیگه تو فضای مجازی داره میگذرد، میتواند این گاهی گداری کجندیشی ما رو نسبت به مسئله صیانت با توجه به جایگاه اهمیتی که دارد. فقط کوچک نکته اشاره بکنم دوستان عزیز شنونده که این مسئله الزاماً به جمهوری اسلامی ایران کشور نازنینمون بر نمیگرده، در تمام جهان این مسئله وجود داره. من خاطرم از چیزی حدود 12-13 سال پیش، عزیزانی که آن زمان در وزارت مخابرات، حالا پست و تلگراف و تلفن و بعدم که فناوری اطلاعات و اینجور مسائل بودند، از سیم کارت هایی صحبت میکردند که بازه سنی در اون مشخص شده باشه که مثلا عزیزانی که مثلا زیر 12 سال هستن، بعد 12 تا 15 سال و بعد حالا بهتر بگم کودک، نوجوان و بعد بزرگسال. اما خب کماکان 12 13 سالی که دوستان دارن زحمت میکشن که این کار رو انجام بدن. حتما مشکلات متعددی از جمله مسائل زیر ساختی همین وسط دخیل بود. جناب رکنی عزیز، چه در راستای آنچه که سرکار خانم دکتر مهتاب پور فرمودن در تعریض یا تکمیل نکته‌ای هست حتما بفرمایید، اما با تلیعه کلام شما و نگاه شما برای ورود بحث، آروم آروم می‌خوام دیگه پای قانون رو در حقیقت میان بیاوریم. آنچه که امروز هست آیا کامل هست یا کامل نیست؟ با وجود آنچه که هست چرا به شکل تام و تمام اجرا نمی‌شود؟ ام بفهم.
بله، بند ضمن تایید فرمایشات خانم دکتر می‌خواستم به شکل اجمالی و کلی به این مسئله اشاره بکنم که در مقطع زمانی کنونی با شرایطی مواجه هستیم که فضای مجازی به مسابقه یک زیست بوم هستش.
بله،
فضای مجازی به مسابقه یک زیست بوم یعنی بستری شده برای زندگی. هرچه نسل‌های قدیمی‌تر در جوامع فاصله بیشتری اگرچه دارند، نسل‌های جدیدتر و جوانان، نوجوانان و علل خصوص کودکان ما نزدیکی و همزیستی بیشتری در این فضا دارند. ما باید توجه داشته باشیم، همونطور که نگاهمون این هستش که فرزندانمون رو وقتی در مدرسه ثبت نام می‌کنیم، در اون مدرسه به اونها آموزش‌های مفیدی داده بشه.
بله.
و احیاناً اگر در مدرسه برای بچه ما بدآموزی ایجاد شد، می‌رویم و پیگیری می‌کنیم از مدیر مدرسه، از مسئولین مدرسه که چرا این اتفاق افتاده، فرزند من لطمه دیده، آسیب دیده یا احیاناً مسئله بدی رو یاد گرفته.
درست.
همچین نیازی امروزه در فضای مجازی هم هست. این ضرورت تنظیمگری هر بستری که مربوط به زیست اجتماعی بشری هستش رو نشون میده. اگر بخوایم یک مقدار حقوقی تر به این مسئله نگاه بکنیم، باید گفتش که نه تنها ما نباید از قانون و قانونگذاری در این عرصه بیم داشته باشیم، بلکه باید خوشحال باشیم. و ای بسا میتونم به جرأت بگم ما در خیلی از مقاطع دیر ورود کردیم. به عنوان مثال، ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم در کشوری مثل امریکا قوانین مربوط به حفاظت از کودکانشون در فضای مجازی به ابتدای قرن 21 برمیگرده. یعنی قانونی مثل سیپا در سال 2000 تصویب شده، یا قانونی مثل کوپا که مربوط به حفاظت از داده های مربوط به کودکان در فضای مجازی هستش اواخر قرن 20 تصویب شده. این نشان دهنده این هستش که این فضا ضروری است تا تنظیم شود، و مادام که این فضا یک فضای رها و تنظیم نشده باشد، آسیب های اون بیشمار. پس این رو باید توجه داشته باشن مخاطبین عزیز برنامه که قطعا بخش قابل توجهی از اونها پدران و مادران هستن. قانون گذاری و صرف کلمات، اصطلاحات، آنچه که در افواه جا افتاده، حالا ممکنه که بنده بگویم صیانت، شما بگویید محافظت، شما بگویید مراقبت، هرچه، ما باید ببینیم بار معنایی کلمات هدفی که پشتش نهفته هستش چیه. اگر هدف مراقبته، حالا ما میخواییم به هر اسم اون رو صدا بزنیم. اما این که خب بر اثر یک سری ناآگاهی ها، یک سری تبلیغات، یک سری عرضم خدمت شما خطاهایی در فهم، یک کلمه بار معنایی منفی پیدا کرده. احیانا ما فرض رو بر این میخواییم بذاریم، یک بار معنایی منفی پیدا کرده، آیا به منزله این هستش که ما به طور کلی موضوع رو منتفی بدانیم یا اهمیت موضوع رو کم کنیم؟ قطعا اینطور نیست. من مطمئن هستم هیچ پدر و مادری علاقه نداره فرزندش در مدرسه‌ای درس بخونه که در اون مدرسه هیچ کس پاسخگو نیست، نه در قبال چیزهایی که به بچه آموزش داده میشه، نه در قبال رفتارهایی که با اون کودک میشه. همه والدین موقعی که میخوان مدرسه برای بچهشون انتخاب بکنن، دغدغه‌شون این هستش که اولیای اون مدرسه تا چه حد جدی و مسئولیت پذیر هستن. حالا شما همین رو تعمیم بدید به زیست بوم دیجیتال ما. یک فضای مجازی مسئولیت پذیر به منزله این هستش که شما با سکوهایی مواجه هستی که سکوها در آن تکالیفی دارن و در قبال حقوق شما که کاربر هستی موظف پاسخگویی هستن.
درست.
این حس اطمینان رو میده به خانواده‌ای که لاجرم از این که فرزندش در فضای مجازی حضور داشته باشه. نمیتوانیم اجازه ندهیم که فرزندان ما کاربر نباشن. خواهی ناخواهی فرزندان ما کاربر شبکه‌های اجتماعی، کاربر محیط وب میشوند. پس باید ما برویم به سمتی که اطمینان خاطر پیدا کنیم. اما در خصوص محور اصلی بحث امشب ما، خب ما سندی داریم که از مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور هستش، برمیگرده تقریبا به 2.5-3 سال پیش. البته فرایند پشت سند فرایندی بوده که چند سال روی اون کار شده، تقریبا 1-2 سال قبل تر از حتی تاریخ تصویب دغدغه‌ای وجود داشته و در مرکز ملی فضای مجازی و معاونت‌های مربوطه بحث‌های کارشناسی تخصصی خوبی در این سند انجام شده. اما نکته‌ای که باید اشاره کنم این هستش، ببینید شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی زیلان وظیفه سیاست گذاری و تنظیمگری کلان در عرصه کلان رو
دارد. بله.
یکی از صفتهایی که ما میتونیم به اونها بدیم تنظیمگر تنظیمگران هستن، یعنی میان یک سیاست گذاری انجام میدن، حدود و ثغوری رو مشخص میکنن و میگن در این حدود و ثغور حالا باید اقداماتی انجام بشه. من پیشنهادم این هستش که با توجه به اینکه سند رو سند خوبی میدونم، علارغم اینکه خب انتقاداتی به اون هم وارد هستش، اما نکتم این هست چون بسیاری از افراد ما دور هم جمع میشیم در این بحث ها نه برای اینکه برای خودمون صحبت بکنیم، چون هر کسی حرفه‌ای داره و در حرفه خودش اطلاعاتی داره، ما مسلما اینجا هستیم که بتوانیم یک افق دیدی به مخاطبمون بدیم و اون رو آشنا بکنیم با مسئله. پس بهتر میدونم که بیایم یک مقدار ورود بکنیم به خود سند و بررسی بندها و مواد به اون، چون سند یک سری اهداف داره، یک سری سیاست‌های کلان داره و تعاریف و اختصاراتی داره که ضروری هستش ما در خصوص اونها اطلاع داشته باشیم. اما با توجه به اینکه بنده میدونم وقت برنامه محدود هستش و بسیاری از مباحث مباحث تخصصی هستش که در جای خودش بحث‌های بسیار مطول و مفصلی میطلبه، میخوام امشب به شکل اختصاصی تمرکزم رو روی 2-3 تا موضوع مهم بذارم. یک مسئله، مسئله احراز سن کاربران.
بله.
و شیوه های اون و روش های متداول در دنیا هستش که ضروری هستش ما در کشورمون به یک چارچوبی در این خصوص برسیم. مسئله بعدی بسیار مهم دیگه که در سند باز به اون اشاره شده، آگاه سازی و هوشیار سازی و توانمند سازی والدین، یعنی اولیا و مربیان هستش، اولیای فرزندان و اولیای مدارس. و مسئله بعدی هم ردبندی محتوا هستش. من فکر میکنم اگر بتوانیم امشب به امید خدا یک بحث کلی در خصوص همین سه محور داشته باشیم، انشاءالله اتفاق خوبی رقم خواهد.
بسیار عالی. پس احراز سن کاربران، آگاهی سازی و توانمند سازی اولیا و مربیان و ردبندی محتوا. حداقل راجع به مؤلفه سوم میتونم با قطعیت بگم که چیزی قریب به 10 برنامه، شاید بیشتر، در کمترین حالت 10 برنامه در همین سلسله گفتگوهای فرهنگی، برنامه گفتگوهای فرهنگی که هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8-9 شب خدمت دوستان عزیز تقدیم میشه، صحبت شده. ولی با روکر و نگاه شما هم این ورود بحث رو خواهیم داشت. خب سرکار دکتر مهتاب‌پور، برای اینکه نمت بر عدالت باشه، شما هم در فراز نخست فرمایشات جناب رکنی عزیز در تعریض یا تکمیل اگر نکته‌ای هست بفرمایید، چون دیدم خلال فرمایشات ایشون نکته‌ای رو هم یادداشت می‌کردید. اجازه بدید یک رفت و برگشت کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم، در بازگشت حتما شنونده فرمایش شما خواهیم بود.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
و 24 دقیقه شامگاه 19 اسفند 1402 خورشیدی، زنده و مستقیم. شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه گفتگوی فرهنگی همراه شما هستیم. اجازه میخوام عرض درود و ادبی داشته باشم خدمت نازنینانی که ممکن است همین لحظه به جمع شنوندگان برنامه گفتگوی فرهنگی پیوسته باشند. آنچه که در برنامه امشب رو شنیدنی کردیم، ضرورت سند سیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است، با افتخار از دو سرور عالی مقام سرکار خانم دکتر سوده مهتاب‌پور، مؤسس و مدیر بنیاد مسیر، بنیاد فرهنگی مسیر، و همچنین از فعالان ارشد حوزه مباحث فرهنگی، و البته جناب آقای امیر عباس رکنی، پژوهشگر و کارشناس ارشد حوزه فضای مجازی میزبانی میکنیم. پیش از این درنگ رسانه‌ای عرض کردم سرکار خانم دکتر مهتاب‌پور، اگر که در تعریض یا تکمیل فرمایشات پیشین جناب رکنی نکته‌ای هست بفرمایید، چون دیدم که در خلال فرمایش ایشون نکته‌ای رو یادداشت می‌کردید و بعد هم زاویه دید شما رو مورد کاوش قرار میدم. ابتدا هم بفرمایید.
سلامت باشین. عرضم به حضورتون که با ایشون همراستان در این که این سند نسبت به سندهای موجود به نسبت سند مترقیه، هم از جهت بینشی که بر سند وجود داره، علاوه بر روی کرده سلبی، روی کرده ایجابی رو هم در نظر گرفته، به صرف قانونگذاری و مدیریت بالا دستانه در واقع اکتفا نکرده و اومده بندهایی رو در خصوص فرهنگسازی و ارتقای سواد و توسعه و در واقع توسعه محیط سیانت شده، توسعه خدماتی که والدین میتونن از اونها استفاده کنن و آگاه سازی والدین نسبت به اینها، همینطور در بندی از سند در واقع استفاده از ظرفیت خود نوجوانان در تولید و در واقع توزیع محتوای سالم و متناسب با خودشون در واقع پرداخته، و اینکه نگاه حاکم بر سند و روح حاکم اینه که خانواده خودش مسئول بچه هاست و تربیت بخش اصلیش بر عهده خود خانواده هاست، لذا آگاه سازی و توانمندسازی خانواده ها در دستور کار و در نگاشت نهادی سند به طور کامل در واقع دیده شده و سازمان های مختلف در واقع مسئول و محور این موضوع قرار گرفتن. این نشون میده که صرف داشتن قوانین ولو قوانین خیلی خوب و دقیق خیلی کمکی به داشتن در واقع زیستبوم مناسب کودک و نوجوان نمی کنه. رویکرد قانون معمولا رویکرد سلبی به موضوعات ما، کمتر قانونهای ایجابی در این زمینه داریم، گرچه حول همین سند قوانین حوزه کودک نوجوان یک طور مورد بازبینی قرار گرفت و در دادگستری با محوریت در واقع دادگستری و کمک که بقیه دستگاه‌های مثل قوه قضاییه، خود مرکز ملی و اینها، و در اونجا سعی شد با نگاه ایجابی و کمتر در واقع تنبیهی و سلبی، گرچه که چاره‌ای از این نگاه در واقع در قانون وجود نداره، اما یک دور قوانین حوزه کودک و نوجوان مورد بررسی قرار بگیره با توجه به اینکه فضای مجازی به زیست حقیقی کودک و نوجوان به طور جدی اضافه شده، در واقع یک سر و سامون جدیدی به این قوانین بدیم که بچه‌ها کمتر مورد آسیب از این فضا قرار بگیرن. این نکته اصلی بود که میخواستم بگم که قانون به تنهایی اصلا کمک کننده نیست و شاید اون بُعد اصلی اتفاقا فرهنگ سازی تو این زمینه است. در قسمت فرهنگ سازی هم حالا باز در سند به نظر میرسه چند تا اتفاق خوب افتاده که من اول به این موضوعات اشاره میکنم و بعد هم اگر وقت اجازه بده نقد هایی رو در خصوص سند و یا فضای موجود علارغم وجود این سند من عرض خواهم کرد. تو بحث محیط ایجاد محیط صیانت شده که بیشتر بحث زیرساختیه و دستگاه محوری این حوزه وزارت ارتباطات در واقع شناخته شده، باز اونجا سعی در خود وزارت ارتباطات داره سعی میشه